ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 در مقیاس ریشتر جنوب شرق ایران را لرزاند. در حمله طالبان به یک مؤسسه آموزشی در پاکستان 9 تن کشته شدند. و رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از عربستان خواست تا به محاصره یمن پایان دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 در مقیاس ریشتر ساعت 6 صبح جمعه هوجتک در شهرستان راور از توابع استان کرمان را لرزاند. بنابر گزارش‌ها این زمین لرزه در شهرهای زرند، سیرجان و کرمان نیز احساس شده است. هنوز از خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است. به گزارش ایسنا، مصطفی آیت‌اللهی موسوی معاون امور فنی استانداری کرمان می‌گوید اکیپ‌های ستاد بحران، نیروی انتظامی، بخشداری و دهیاری ها به منطقه اعزام شده و در حال بررسی خسارات احتمالی هستند. معاون امور فنی استانداری کرمان همچنین به خبرگزاری مهر گفته که هنوز گروه های ارزیاب تلفات جانی گزارش نکردند و تمام دستگاه های امدادی و انتظامی و پزشکی در منطقه حضور دارند. و افزود پس لرزه ها همچنان ادامه دارد و ستاد بحران در کرمان تشکیل شده است. در پی حمله شبه نظامیان اسلامگرای طالبان به یک مؤسسه آموزشی در شهر پیشاور دست کم 9 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 4 مهاجم مسلح که برقه به تن داشتند روز جمعه در مؤسسه آموزشی کشاورزی به روی مردم آتش گشودند. روز جمعه در پاکستان روز تولد پیامبر اسلام تلقی شده و به این مناسبت جشن‌هایی در این کشور برپا شده است. طاهر خان رئیس پلیس پیشاور گفت 3 تن از مهاجمین کشته شدند و جستجو برای یافتن نفر چهارم ادامه دارد. به گفته او عملیات پلیس هنوز به پایان نرسیده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های چندین بیمارستان در پیشاور گزارش داده که دست کم 38 تن نیز در این حمله مجروح شدند. مارک لوکاک رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه گفت که عربستان سعودی باید فوراً به محاصره یمن به طور کامل پایان دهد، چرا که جمعیتی بین 7 تا 8 میلیون نفر در این کشور در آستانه قحطی به سر می‌برند. به گزارش رویترز آقای لوکاک تایید نکرد که عربستان سعودی و متحدانش در جنگ یمن قوانین بین المللی را نقض کردند. او در این حال افزود از دبیر کل سازمان ملل تا پایین ما به طور مرتب از طرفین درگیری خواسته ایم به وظایفشان عمل کنند و هر گونه نقض آشکار قوانین بین المللی را هر بار که رخ داده محکوم کرده ایم. جنگ یمن از آنجا آغاز شد که دولت این کشور توسط شورشیان حوثی سرنگون شد و عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن به ریاض گریخت و پس از آن عربستان همراه با ائتلافی از نظامیان کشورهای عربی در تلاش است تا شورشیان را شکست دهد. اما این روزها محاکمه یک بازرگان آلمانی و پسرش که مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران صادر کردند در دادگاهی در شهر گوتینگن آلمان جریان دارد. بشنویم درباره این دادگاه بیشتر در گزارش شهرام میریان.
یک ماه پیش روزنامه‌ها به نقل از خبرگزاری آلمان از بازداشت یک پدر و پسر آلمانی خبر دادند که به خاطر معامله غیرقانونیشان با ایران به زودی در برابر دادگاه قرار می‌گیرند. حال 2 روز است که این محاکمه در شهر گوتینگن در ایالت نیدرزاکسن در شمال غرب آلمان آغاز شده. آنگونه که معمول است در آغاز هر محاکمه‌ای در آلمان نام کوچک متهمان اعلام می شود، ولی با این حال در گزارش خبرگزاری آلمان نام کوچک این پدر و پسر بازرگان ذکر نشده و تنها گفته شده که پدر 58 ساله است و پسر 35 ساله. به گفته دادستانی آلمان این پدر و پسر بازرگان در پاییز 4 سال پیش در 2 مرحله در مجموع 100 تن مواد شیمیایی راهی ایران کردند. به گفته این دادستانی این پدر و پسر تاجر از قرار معلوم این دو محموله 100 تنی را از طریق شرکتی که در دبی تأسیس کرده ابتدا به تاجیکستان و سپس به تهران فرستادند. این محموله های شیمیایی ظاهراً در واحدهای پتروشیمی ایران برای تولید بنزین مورد استفاده قرار گرفته. چند ماه پس از آن همین پدر و پسر آلمانی برای بار سوم 5000 کیلوگرم مواد شیمیایی مشابه دیگر از مسیر پیش گفته راهی تهران کردند. دادستانی آلمان این پدر 58 ساله و پسر 35 ساله اش را که صاحب شرکتی در شهر گوتینگن آلمان هستند متهم کرده که آن دو 4 سال پیش نه تنها تحریم‌های اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشته بلکه طرف معامله شان را نیز که منظور ایران است فریب دادند. این پدر و پسر بازرگان به گفته دادستانی آلمان ظاهراً با جعل اسناد به جای مواد شیمیایی سفارشی مورد نظر از ایران بدل نامرغوب آن را که از چین خریداری کرده بودند به تهران فرستادند. محاکمه این دو بازرگان به گزارش خبرگزاری آلمان چند ماهی در دادگاهی در شهر گوتینگن به درازا خواهد کشید. آنها این معامله غیرقانونی با ایران را زمانی انجام دادند که 3 سال پیش از آن دولت باراک اوباما بر پایه مصوبه فروش بنزین و سوخت هواپیما به ایران را نیز به دیگر موارد تحریمی اضافه کرده بود. در این میان به دنبال توافق اتمی کشورهای 5+1 با ایران در 23 تیر ماه 2 سال پیش لغو تدریجی اکثر تحریم‌ها علیه ایران هم آغاز شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
15:06 در ایران هست. طاهر احمدزاده هروی، فعال سیاسی قدیمی جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی و اولین استاندار خراسان بعد از انقلاب سال 57، روز پنجشنبه در 96 سالگی در مشهد درگذشت. او که 2 پسرش قبل از انقلاب و 1 پسرش بعد از انقلاب اعدام شدند، به خاطر فعالیت‌های سیاسی بارها به زندان افتاده بود و آخرین بار در سال 1380 در 80 سالگی از زندان آزاد شد. همطور همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگویی داشته با رضا علیجانی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس و از او در این باره بیشتر پرسیده.
طاهر احمدزاده شاید بشه گفت یک تنه به اندازه 3 نسل مبارزه کرده، یعنی 77-8 سال سابقه سیاسی داره در نهضت ملی شدن نفت و نهضت دکتر مصدق و بعد از کودتا نهضت مقاومت ملی با استاد شریعتی، محمد طبی شریعتی، پدر دکتر شریعتی بوده، با مرحوم بازرگان، مرحوم طالقانی بوده. در دهه 40 و 50 که جنبش شریکی در ایران هست، فرزندان ایشون تو جنبش چپ فعالن. مجید احمدزاده در سال 50 اعدام شده، مسعود احمدزاده بنیانگذاران شریکای فدایی و تئوریسین های جنبش شریکی ایشون هم سال 50 اعدام شده. چون با انقلاب آزاد میشه ولی یه مدت کوتاه هم استاندار خراسان هست. حالت مردمیش با دوچرخه سر کار رفتن، توجهش به شوراها و مسائل دیگه باعث میشه که به هر حال حساسیت‌هایی رو بر بیانگیزه. ایشون در یک سخنرانی معروفی پس از فوت آیت الله طالقانی میگه که انقلاب منحرف شده و باید یک انقلاب در انقلابی بشه. آقای خمینی شخصا پاسخ اون رو میده. در کناری ایشون از استانداری هم با موضع مستقیم آقای خمینی است. بعد از سال 60 هم ایشون بازداشت میشه، همزمان با اینکه یکی از فرزندانش دیگرشون پسر سومشون مشتبه احمدزاده در سال 60 اعدام میشه. یعنی 2 تا از فرزنداش در زمان شاه اعدام شدن، یکی در جمهوری اسلامی و یک دخترشون هم خانم مستور احمدزاده که الان ساکن پاریسن مجبور به خروج از کشور میشن. در زندان تحت شکنجه زیادی قرار میگیرن. در
آقای علیجانی شما اشاره کردین به فرزندان ایشون که در ادوار مختلف تاریخ معاصر اعدام شدند و از فعالین سیاسی بودند. چگونه میتونین میراث طاهر احمدزاده هروی رو جمع‌بندی کنین؟
متعلق به جریان چپ مذهبی بود، فرزندانشون البته چپ مارکسیست بودند. در مجموع میشه گفت آقای احمدزاده نمادی است از صداقت، شرافت و مداومت. شاید مهمترین میراث ایشون مداومتش هست. به اندازه 3 نسل مبارزه کرده و بزرگترین پیامش این هست که انقلاب برای اهداف دیگری اتفاق افتاده و انقلاب منحرف شده. ایشون در زندان با وساطت آیت الله منتظری آزاد میشه و یعنی شاید ایشون در زندان سرنوشت دیگری پیدا میکرد. ایشون هم آزادی خواه بود و هم عدالت طلب بود و این بزرگترین پیام ایشون هست که انقلاب ایران با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد پیروز شد. انقلاب ایران به مردم محروم، حالا به تعبیر اون موقع مستضعف توجه میداشت. امروز که جنبش در حال آزادی خواهی در ایران کم توجهی داره به عدالت اقتصادی، شاید مهمترین پیام ایشون رو برای دوران جدید تاریخ ما شعار عدالت دونه کنار آزادی و توجه به این دو آرمان بزرگی که بیش از 100 سال مردم ایران به دنبالش هستند.
صدای رضا علیجانی رو میشنیدید از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس. و اما نوبت میرسه به یک گفتگوی ورزشی. دقیقی پیش گفتگوی داشتیم با فریبرز غریب و به استقبال مراسم قرعه کشی جام جهانی 2018 روسیه رفتیم. از فریبرز غریب بیشتر در این باره بشنوید.
روز اصلی شروع جام جهانی برای تیم‌هایی که 32 تیم حاضر در جام جهانی، کار تیم‌ها شروع میشه از بعد از قرعه‌کشی امروز. این قرعه‌کشی رو اول یه توضیح کوتاهی بدم با حضور افراد سرشناس فوتبال جهان، مخصوصا اونایی که تیم‌هاشون حضور دارن در جام جهانی در کاخ کرملین در شهر مسکو، که از ایران هم علی دایی و مهدی مهدوی‌کیا از طرف فیفا دعوت شدن به عنوان مهمان افتخاری. عرض می‌کردم که این خیلی مهمه. من میتونم بگم که برای سرمربی‌ها که میتونن بعد از قرعه‌کشی مسابقات تدارکاتی جدیشون رو برنامه‌ریزی کنن، با اون تیم‌های مورد نظر انتخاب شهرهاشون رو، هرچند چند تا از کشورها شهرها رو انتخاب کردن و به هر حال برای کشورهایی که عرض کردم در روسیه حضور دارن و صد البته برای هواداران فوتبال در ایران که میتونه قرعه‌کشی امروز استارت جام جهانی باشه، اون شور و شوق و هیجان فوتبالی رو به فوتبالی‌ها بده.
آقای غریب، وضعیت ایران چگونه است؟ چه گروهی برای ایران میتونه گروه خوب و بهتری محسوب بشه؟
سوال خوبیه. تو این یکی دو سه هفته گذشته، مخصوصا چند روز اخیر، خانم کاویانی تو خبرگزاری‌ها و فضای مجازی فوتبالی‌ها داغ کرده بودن این صحبت، این که ایران اگه با چه گروهی بیفته. اول اینو من بگم، برای همه فوتبالی‌ها به نظر من هیچ تیمی راحت نیست. یعنی ما این تیما میان اونجا شگفتی ساز بشن، ویترین افتخار برای هر کشوری که الان حضور داره در روسیه 2018. آخر فوتبال بعد از 4 سال تلاش رسیدن به یه مرحله‌ای که بازیکن‌ها میخوان خودشون رو نشون بدن، مربی‌ها همینجور. اما خیلی جالبه، این پرو و پاناما و لهستان رو خیلی از کسایی که خوشبین هستن، هواداره خوشبین ایرانی، دوست دارن که مثلا پرو و پاناما باشن تو گروه ایران. حالا صرف نظر این که گلدون شماره یک لهستان باشه یا روسیه میزبان باشه یا مثلا یه تیمی دیگه باشه، حتی آلمان باشه. اما بعضی از هوادارایی که دوست دارن ایران به تیمای قدر قدرت و درجه یک و اون بالا بالاها بخوره، مثلا من اینجوری بگم، ایران بیفته با آلمان از گلدون یک، بعد اسپانیا، بعد نیجریه، یا بیفته با آرژانتین، انگلیس، مراکش، یا برزیل، اسپانیا، صربستان. اما من فکر میکنم همونجوری که عرض کردم، این مسابقات جام جهانی میشه شگفتی سازی بکنن. هر تیم ضعیفی میشه شگفتی سازی، همینجوری که سالهای 4 سال قبل دیدیم که خیلی از اون تیمایی که روشون حساب نمیشد اومدن حتی تو یک چهارم نهایی هم رسیدن. در خود
این جام جهانی از اون جام جهانیایی است که احتمالاً به دلیل تیمهایی که وارد جام جهانی شدن و حال قرار قرعه کشی بشه برای گروه بندیشون، از اون جام جهانیای خاص خواهد بود. برای شنوندگان توضیح بدیم خیلی کوتاه که چگونه انجام میشه این مراسم قرعه کشی.
بله، قرعه کشی تیم ها تو 4 تا گلدون، 8 تا 4 تا 8 تایی هست. گلدون شماره 1 تیم های قدرتمند طبق رنکینگ، آخرین رنکینگ که فیفا که اون فرمول خودشون رنکینگ میده بیرون هر ماهه، به اضافه روسیه میزبان 7 تا تیم، روسیه میزبان، آلمان، برزیل، لهستان، بلژیک، آرژانتین، فرانسه و پرتغال تیم رونالدو. گلدون شماره 2 که باز میاد از روی رنکینگ حساب شده، اسپانیا، انگلیس، کلمبیا، سوئیس، مکزیک، اوروگوئه، کرواسی و پرو. پرویی که عرض کردم خیلی دوست دارن مثلا اسپانیا نخوره به ایران، پرو باشه از این گلدون. گلدون خود ما که ایران در گلدون شماره 3 قرار گرفته، همراه سوئد، تونس، مصر، سنگال، کاستاریکا، ایسلند و دانمارک، یعنی ایران به هیچ کدوم از این 7 تیمی که الان عرض کردم تو گلدان 3 هستن نمیخوره. و سرانجام گلدون 4 که آخرین گلدون، استرالیا، ژاپن، عربستان، کره جنوبی از کنفدراسیون آسیا و نیجریه، مراکش، پاناما، صربستان. یعنی ما با نیجریه، مراکش، پاناما و صربستان تو این گلدون 4 احتمالاً برخورد می‌کنیم، که خیلی عرض کردم تو بخش اول این پاناما رو که تیم ایران یکی دو ماه پیش هم باهاش بازی دوستانه کرد، دوست دارن هوادارهای ایرانی به این تیم ضعیف بخوره که حداقل یه 3 امتیاز شیرین تیم ملی فوتبال ایران کسب بکنه و کام فوتبالی‌ها خوش بشه.
و با این صحبت‌های فریبرز غریب می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا 15:30 دقیقه در ایران. با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت. همراه ما بمانید.